أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العربين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که در جایی که بی فضولی هست و مالک اجازه نمی کنه، مشتری تارتن می دونه بی فضولیه، نمی تونه خسارت هایی که متحمل میشه رجوع کنه به بایه. بایه فضولی میگه خودت که چشمانت باز بود میدیدی که من غاصب هستم، میخواستی نخر. حالا مالک اومده ازت این مبیع رو پس گرفته، اجرت مثل منافع مستوفات رو هم ازت گرفته، بلکه در این مثال اجرت مثل منافع غیر مستوفات رو هم میتونه بگیره کمافل غاصب. اومده اجرت منافع رو ازت گرفته، به من ربطی نداره، فقط پولی که دادی به من اون پول رو بهت پس میدم. اگه پولی دادی، نسیه اگه خریده بودی، پولی ندادی که هیچ. اما اگر این مشتری مغرور بود، بایه جوری برخورد کرد که مشتری فکر کرد این مبیع مال خود بایعه، یا فکر کرد معزون است این بایع از طرف مالک. مالک آمد گفت که بابا من اجازه نداده بودم که این ماشینم رو به شما بفروشم. مرحوم آقای خویی فرمود که درسته که ما قاعده المغرور یرجع الى من غره رو قبول نداریم به عرض هل عریض، ولی در این مثال ما قبول میکنیم. چرا؟ برای اینکه دو مورد بود، سیره عقلائیه بر رجوع مغرور به غار بود، یک جایی که غار مال دیگری را، مال الغیر را در اختیار مغرور میگذاره و وانمود میکنه که مال خودم هست. بعد مغرور اون طعام رو مصرف میکنه، مالک طعام میاد میگه که آقا به چه مجوزی این طعام رو مصرف کردی؟ این مغرور هم میگه که زید آمد گفت هازا طعامی کل هنی ان مریعا. اینجا عقلا میگن مالک طعام ولو میتونه رجوع کنه به این مغرور و قیمت طعام رو از او بگیره، ولی مغرور میره سراغ غار، از او خسارت میکنه. یکی هم در جاییه که غار بگه این طعام زید است، ولیکن زید خودش گفت این رو به شما بدم مصرف کنید. بعد زید گفته من که همچو حرفی زدم؟ اومده خسارت گرفته از این مغرور، فهوه یرجعو الالغار. خب مانحنفی هم همینه دیگه، مانحنفی هم بایع فضولی گفته هازا مالی، یا گفته هازا مال و زیدن و قد ادنلی فی بیعه. بعد کشف خلاف شده اینجا، این مشتری میشه مغرور، نسبت به منافع مستوفات که مالک اجرت میگیره از این مشتری، مشتری میاد سراغ بایع فضولی میگه خسارت منو بده. یا بعد از تلف این مبیع اگر تلف شد، ثمن المثل میگیره مالک از مشتری. ثمن المثل اگر بیشتر از ثمن المسما بود، ثمن المسما 4 میلیون، ثمن المثل 6 میلیون بود، 2 میلیون اضافه رو که میده مشتری به مالک، میاد سراغ بایع فضولی از اون میگیره، به شرط این که بایع فضولی عالم باشه به این که مالک نیست، مالک کس دیگره و اون مالک اصلی هم اذن نداده بوده. اگه خود بایع فضولی هم فکر میکرد فضولی نیست، خودش هم دچار اشتباه شده بود، بایع فضولی خودش هم فکر میکرد این مبیع مال خودشه، یا فکر میکرد مبیعی که مال دیگریست او اذن داده در بیع. اینجا غار صدق نمی کنه بر این بایع فضولی، غار نیست، غار باید عالم باشه، و الا اگر خود این بایع فضولی جاهل بود فکر میکرد این ماشین مال خودشه فروخت به مشتری، میگه آقا من کجا تو رو فریب دادم، منم مثل تو نمیدونستم، دیگه این مشتری حق نداره در خسارت هایی که تحمل کرده به مالک داده بیاد سراغ این بایع فضولی. این فرمایش های خوبی 3 تا ایراد داره. ایراد اول اینه که نسبت به منافع مستوفات، که این مشتری مغرور نیست. چرا؟ برای اینکه فرض اینه که مشتری 1 هفته از ماشین استفاده کرد، بعد از 1 هفته ماشین رو مالک اومد پس گرفت، خب این بی فضولی بود. بایع فضولی میاد میگه آقای مشتری چه کردی با مالک؟ مشتری میگه که چه بکنیم، چه میخواستیم بکنیم، ماشین رو از ما پس گرفت، مثلا 500 هزار تومانم اجرت المثل ماشین رو در این 1 هفته حساب کردن از ما گرفتن. بایع میگه خب منافع این ماشین در صورتی بنابود تو مجانی استفاده کنی که پول ماشینو بدی، پول ماشینو که نمیخوای بدی، اگرم پول ماشینو به من دادی بفرمایین پول ماشین، پول ماشینو پس بگیر. وقتی پول ماشین رو پس میگیری در این صورت شما باز بنا بود که از این منافع ماشین مجانی استفاده کنی؟ خب اگر اجازه بدید اگر بنا باشه این بایع غار باشه نسبت به منافع مستوفات این ماشین، در جایی که این بایع خودش مالکه متا بی فاسده، در جایی که این بی قراریست، در اون مثالی که بی فاسد بود چون قراریست، شما چرا در اونجا ملتزم شدید جناب آقای خویی؟ ملتزم شدید در اونجایی که بی فاسده چون قراریست، ولیکن بایع مالک بود، چرا اونجا ملتزم شدید که ماشین رو بایع پس میگیره، پول مشتری رو بهش پس میده، ولی میگه منافع مستوفات، تعبیر آیخو اینه که بل غیر المستوفات علی الازهر، تو فتوای منهاج اینه، رو بایع از مشتری میگیره. چرا میگیره؟ اگر بناست غار سر کنه نسبت به منافع، خب در اینجا بایع نسبت به مال خودش باید بگید اقدام کرد بر الغاء احترام مالش. اگر بنا باشه در مثال بایع فضولی شما ادعا بکنید که آقای بایع تو فریب دادی مشتری را، مشتری یک هفته از این ماشین استفاده کرد، فکر میکرد مجانیه، حالا بعد ازش 500 تومن پول گرفتم. اگر اینجوریه پس در جایی که بایع فضولی نیست، منتها انکشف فساد البیع، اونجا هم بگید آقای بایع بعد از انکشاف فساد بی ماشین رو پس میگیری، ثمن المسما رو پس میدی، اون وقت دیگه چرا اجرت منافع مستوفات رو میگیری از این مشتری؟ تو خودت پد کردی احترام مالتو، خودت در اختیار گذاشتی این ماشین رو که مجانی سوار او بشه. خب خود شما اونجا تو مسئله چرا نپذیرفتید این مطلب رو؟ گفتید نخه، مشتری ضامن اجرت منافع مستوفات، بله غیر المستوفات علی الازهر هست، چون حرف درست هم میزدید. گفتید آها بایه کی گفته که ماشین رو یه هفته سوار شو بعد ماشین رو به من پس بده، پولت هم پس بگیر، یک هفته مجانی سوار ماشین شدی رفتی شمال گردش، هیچ. کی بایه همچه حرفی زد؟ بایه میگفت برو هر کار دوست داری با این ماشین بکن، ولی به شرط این که پولش پیش من بمونه. وقتی پولو پس میگیری بازم تسلیت مجانی من کردم تو رو بر اون منافع ابدا. خب اگر تسلیت مجانی کرده بود که نمیتونه اجرت المثلمون منافع رو بگیره، چون خود شما فرمودید بایع نسبت در بیع فاسد اگر الغا بکنه احترام مالش رو دیگه مشتری ضامن نیست، خود شما اینجور فرمودید و لذا فرمودید اگر این ماشین تلف شد بعد از تلف، در این مثالی که بایع فضولی نیست بایع مالک هست، فرمودید اگر ماشین تلف شد، ماشین 6 میلیون میارزید ولی ثمن المسما 4 میلیون بود، خود شما فرمودید مشتری بیش از 4 میلیون به این بایع نمیده، چون میگه بیش از 4 میلیون خودت الغا کردی احترام مالت رو. اگه بنا بود این بایع نسبت به منافع این ماشینم تسلیت مجانی کرده باشه، اونجا باید بگیم که چرا اجرتون مثل منافع رو میگیری آقای بایع. پس معلوم میشه تسلیت مجانی نکرده بایع نسبت به منافع، که ماشین رو بگیر یه هفته استفاده کن، بعد از یه هفته پولو که پس میگیری اون یه هفته هم تبرعاً و مجاناً از این ماشین میتونی استفاده کنی. کی مالک هم چه حرفی زده؟ کی باید هم چه حرفی زده؟ پس این نشون میده که باید نسبت به منافع مبی تسلیط مجانی نمی کنه. در فرضی که مشتری پولش رو پس میگیره، در این فرض که نسبت به منافع این ماشین تسلیط مجانی نمی کنه که. خب وقتی تسلیط مجانی نکرد، پس در این مثال بایع فضولی هم غار نیست. وقتی تسلیط، وقتی ظهور نداره این بایع فضولی، حرفش در این که تو مجاناً از این ماشین استفاده بکن، وقتی ظهور نداره، در این فرضی که پول ماشین رو بعد از یک هفته پس میگیره مشتری، خب برای چی شما اسم این بایع بدبخت رو میذارید غار نسبت به منافع این ماشین؟ این اشکال هم حالا اجازه بدید این اشکال اول ما رو بفرمایید. اشکال اول چه ربطی به جاهل و عالم داره؟ بله در اون مثال اجازه بدید، شاید حالا اجازه بدید متوجه اشکال شما شدم. شما همین اشکال رو میکنید؟ بفرمایید. اون شرعاً در بیع خیاری، در بیع خیاری شرعاً مشتری نسبت به منافع مبی مالکه و انتفاع برده از ملک خودش، معلوم ضامن نیست. بحث اونجا بحث شرعه که ربطی به اینجا نداره. در بحث بیع خیاری مشتری قبل از اعمال خیار بایع از ملک خودش انتفاع میبره، ضامن چی باشه؟ ضامن چی باشه؟ بحث در بیع فاسده، در بیع فاسدی که داره از منافع ملک غیر انتفاع میبره. ما میگیم اگر بایع مالک بود، شما چه بایع که مالک است ولی بی فاسد است لکونی قرنیگن، چه این بایع عالم باشه به فساد بی، چه جاهل باشه به فساد بی، فرق نگذاشت مرحوم آقای خویی فرمود چه بایع عالم باشه به فساد بی، چه جاهل باشه به فساد بی، بعد میاد اجرت رو مثل منافع این ماشین رو از مشتری میگیره، میگه ماشین رو پس بده، پولت هم پس بگیر، ولی منافع این ماشین رو عزت المثلش رو بده، حتی المنافع غیر المستوفات علی الاثر. ما اینو میگیم دلیل بر اینه که پس بایع نسبت به منافع این ماشین تسلیط مجانی و حتک احترام مال نکرده. در این فرضی که مشتری پولش رو پس میگیره، کی مال بایع در این فرض گفت تو مسئله نیست مجانا استفاده کن از این ماشین؟ که اینجور گفت، اگر اینجوری میگفت پس نسبت به اجرت منافع هم باید بگید حتی که حرمت ماله و سلط المشتری علیه مجانا. پس معلوم میشه در بحث بی تسلیط مجانی بر منافع مبی نیست. وقتی نبود، خب این بایع فضولی هم میگه آقای مشتری من کی تو رو فریب دادم؟ نسبت به سمن المسما که من گفتم 4 میلیون، حالا در دید تو تلف شده مبی، قیمت 6 میلیونه تو بازار، خب من حق داری بگی تو منو فریب دادی. من اگه میدونستم 6 میلیونه معلوم نبود بخرم. از 4 میلیون که توافق کرده بودیم من میدم به مالک، اون 2 میلیون اضافه رو تو باید بدی، حق داره، چون مغرور بود. اما نسبت به منافع این ماشین کی باید او را فریب داد؟ کی تسلیت مجانی کرد؟ کی گفت که شما اگر ماشین رو پس دادی به مالک و پولتو پس گرفتی در بیع فاسد، نسبت به منافع مستوفات برای رضای خدا راضیم استفاده کنی؟ که همچون چیزی هازا اولا. اشکال دوم، جناب آقای خویی، چه فرقه در این مثال بین این در اون نسبت به اون ثمن، حالا نسبت به ثمن مثل که زائد بر ثمن مسماست، یا فرض کنید در هبه که اصلا دیگه ثمن هم نداره، من مال زید رو هدیه دادم به شما، یک کیلو پرتقال دارم به شما، به اون من خودم هم خیال میکردم این یک کیلو پرتقال مال خودمه، دادم به شما به عنوانی که مال خودمه، رفتید مصرف کردید، زید آمد گفت بابا پرتقالای منو چرا دادید به مردم؟ خب عقلا میگن من که این یک کیلو پرتقال رو دادم به شما به عنوان این که مال خودمه و هدیه به شما، ضامنم. اگر مالک این یک کیلو پرتقال پول این یک کیلو پرتقال رو از شما گرفت، شما میای سراغ من میگید آقا این یک کیلو پرتقال مال مردم رو چرا به ما دادی؟ ما هم رفتیم خوردیم. خب من بگم من نمیدونستم. خب نمیدونستی که نمیدونستی، ما که نمیخواییم ببنیم زندان، ما میگیم شما ضامنی، شما مال غیر رو مجانن در اختیار من گذاشتی به عنوان این که مال خودته داری به من هدیه میدی. حالا نمیدونستی، فهم میگردی مال خودته، اقلاعن فهم نمی کنه در زمان، در بیع فاسد هم در بیع فضولی همینه. این مبیع رو به عنوان اینکه چهار مال منه، 4 میلیون بده برو مصرف کن مثلا، خب بعد او رفت مصرف کرد، مالک آمد، مالکش گفت بابا این جنس 6 میلیونی ما رو بردی مصرف کردی، پولشو بده. خب شما میایید سراغ من بایه فضولی میگید آقا تا 4 میلیون خب حرفشو داده بودیم، اما اون 2 میلیون زائد تو باعث شدی ما به عنوان مال خودت به ما دادی در مقابل 4 میلیون، حالا 6 میلیون از ما گرفتن بابت اینکه اون مبیع در ید ما تلف شد یا اتلاف کردیم. من بگم آقا من نمیدونستم، اوغلا نمیپذیرن. خب نمیدونستی ولی باعثش که بودی، باعث بودی، ضامنی،
ولی تحلیلش نمیشه.
بالاخره شما مال مردم رو در اختیار زید گذاشتید به عنوان اینکه مال خودتونه و زید مصرف کرد، و حالا میگن شما ضامنید، شما باعث بودید، حالا شما جاهل بودید، بنگرید خودتون مالکتون فکر کنید، فرقی نمی کنه عالم و جاهل در این بحث ما. پس در ما نحن فی نسبت به این تفصیلی که آقای خویی داده که رفت غرور ظاهرن ایشون که غرور صدق نمی کنه، جالب اینه خود ایشون فرموده که ما قاعده غرور رو قبول نداریم. خب شما که قاعده غرور رو قبول ندارید چه کار دارید به لفظ غرور؟ خب برید سیره اقلائیه رو ببینید چیه، در سیره اقلائیه فرق نمی کنه، کسی که تقدیم میکنه مال غیر را به زید به عنوان این که این مال من است، به مقداری که تسلیط مجانی کرده، عقلا میگن شما ضامنی، اگه این زید خسارتی رو متحمل شد مالک از او قیمت اون شی رو گرفت، میاد سراغ شما. اما اشکال سوم، عیبی نداره، اجازه بدید. بنده یک گونی برنج هدیه میدم به شما، شما مصرف میکنید، بعد میام سراغ شما میگم آقا ببخشید، من فکر میکردم این یک گونی برنج مال منه، نگو مال همسایه بغلیمون بوده، آورده بودن گذاشته بودن دم منزل دم کوچه، ما اصل رو بر این گذاشتیم که هرچی هدیه میدن به طلبه هدیه میدن، این همسایه‌مون که طلبه نبود ما برداشتیم و دادیم به شما، این مال همسایه ما بوده، اجازه بدید مال همسایه ما بوده. بعد همسایه ما اومد از شما پول این یک گونی برنج رو گرفت، شما نمیای سراغ من، نمیگی آقا این یک گونی برنج رو شما به من هدیه دادی به عنوان مال خودت، ما مصرف کردیم دیدیم مفت فامیل ها رو دعوت کردیم و خلاصه اصلا مهمان نوازی کردیم، شما باعث بودی. اگر من عالم باشم به این که این برنج مال دیگری است، با اون فرضی که جاهل باشم که این برنج مال دیگری است، اغلا فرق میذارم؟ قطعا فرق نمیذارم. مثال از کتاب و نکاح میزنی؟ مثل اون طلبه جوانی که به پدرش نامه نوشت که کتاب و نکاح شروع کردم، اونم گفت برو کتاب و طلاق بخور. خب چیه کتاب و نکاح؟ میخواست باباش برایش زن بگیره،
حالا مثلا
این فکر که پدر
دختر است، بعد رفتش با دختر سیزداش بایش همون
شد، عقد فضولی خون،
عقد فضولی خون، بعد این فکر زوجه حقیقه خودشه، رفتش به کارت این دختر رو ظاهر کرد، یعنی پروش از آقت میگیره.
ما یه تسلیت مجانی کرده،
من دیگه فکر کرده زنشون
بود، زنشون
یه پولی، یه پول از کرده شد.
بحث در تقدیم مال غیر به عنوان این که مال من هست، ما تو این بحث داریم عرض میزنیم، شما فرعی از نکاح میگی، حالا اونو بحث میکنیم که اصلا در اون موارد زمان هست، فرق بین عالم و جاهل ما میگیم در این مثالی که آقای خویی زدن در بحث بای فضولی درست نیست. این که آقای خویی فرموده طبق این بیان ایشون در بحث استدلالی این تفسیر رو نداده ها، تو اینجا تو فقه تو فتوای و کتاب منهاج الصالحین این تفسیر رو داره که کأنه اگر من خودم فکر میکردم این یک گونی برنج مال منه و به شما دادم مصرف کردید، من دیگه غار نیستم و شما پول برنج رو که دادید به مالک برنج نمیتونید بیایید به من بگید آقا تو باعث بودی. در حالی که در ارتکاز و عقلا شما به من رجوع میکنید، شما میگید آقا من فکر کردم شما به من بخشیدی، مال خودت به من بخشیدی، ما هم دیدیم برنج مجانی مصرف کردیم. خب حالا کی باعث شد ما ضرر بکنیم؟ خب شما باعث شدی که به عنوان این که برنج خودم دادی به من، شما باعث ضرر ما بودی. حالا خودت هم نمیدونستی به ما چه ربطی داره؟ ما اصلا دنبال لفظ غار نیستیم، ما دنبال این لفظ نیستیم. اشکال سوم این که مرحوم آیخویی قاعده غرور رو انکار کرده و فقط در این دو مثال تقدیم طعام، تقدیم مال غیر به عنوان انه مال و مالی یا به عنوان اننی معزون من قبل المالک، به نظر میرسه که درست قاعده غرور به عرض عریضش تمام نیست، اما تخصیص زمان به این دو مثال انصافا دیگه خیلی اجحافه به این قاعده غروره. حالا قاعده غرور رو به اون نحو قبول نکنیم که به یکی میگه برو پارچه بیار از فلان کشور سود میکنی، میره پارچه میاره اون آقا و ضرر میکنه. بله عقلا ضامن نمیدونن، اما فقط در این دو مثالی که آیخویی زد زمان هست؟ نه، تا همین مورد پارچه اگر این آقا به قصد اضرار به اون شخص اون کارو بکنه، از اول نقشه کشیده که این آقا یک سرمایه‌ای که داره این سرمایه‌اش از بین بره، گفت برو از فلانی از فلان جا این جنس رو بخر بیا کلی سود می‌کنی، رفت خرید کل اون جنس ها اصلا ضرر توش بود، اصلا تقلبی بود، گفت ساعت‌های اومده برو بخر ارزون بیار تو بازار بفروش، رفت این ساعت‌ها رو خرید، همش تقلبی بود و این از قصد این کارو کرد که او ضرر کنه. نباید بگه شما در زندگیتون هر وقت گوش اعتماد کردید به حرف هر کسی باید بگیم نباید اعتماد میکردید؟ آقا بنگاهی آمد یک زمین مشکل دار اونقدر ازش تعریف کرد، گفت اگه نخری چی میشه؟ حالا شما خریدید، بعد اصلا معلوم شد، اصلا خودش هم میدونسته به خاطر اینکه این یک کمیسیون خوبی از اون فروشنده بگیره این کار رو کرد، بعد شما کلی ضرر کردید، اصلا زمین وقفی بود، تبانی کرد این بنگاه با بایه زمین رو به شما فروختن، بایه هم گذاشته رفته خارج دیگه دسترسی بهش نیست، پول شما رو هم خورده، شما شکایت نمی کنی از این بنگاهی؟ فقط شکایت دینه که آقا این آقا رو تعذیر کنید یا نه ضامنش میدونید؟ چرا؟ پس قاعده غرور اختصاص نداره به اون دو مثال که آیخویی زدن. اگر جاهل بود این بنگاهی خودش هم نمیدونست این زمین وقفیه. نه ما دلیل نداریم که بنگاهی رو تضمین کنیم، میگه آقا منم نمیدونستم، من چه میدونستم این زمین وقفیه، وقت طرف قصد کلاهبرداری داره، ولی اگر متعمد بود ضامن نمیدونه. <تص-> یا مثال دومی بزنیم، مرحوم آقای خویی نظرشون اینه که اگر کسی زمین مثلا غصبی به شما فروخت، شما این زمین رو خریدید، رفتید سرمایه گذاری کردید، چقدر پول پروانه دادید به شهرداری، شروع کردید ساختن این خونه، ساختن خونه در این زمین، ناگهان نامه براتون اومد که این زمین غصبی است و موقوف است و یا مالک داره، شما رو میخواستن جلب بکنن. میگید بابا ما از کسی خریدیم؟ خب آی خویی نظرشون اینه که شما خرجایی که کردید از جیب خودتون میره، فقط پولی که بابت خرید زمین، بابت خرید زمین دادید به اون بایه، پولتون رو پس میگیرید. 20 میلیون دادید این زمین رو خریدید، 20 میلیونتون رو پس میگیرید. اما 100 میلیون خرج کردید، خرجای متفرقه، اینا همه از جیبتون میره دیگه، مخواستی خرج نکن، مگه بایه گفته بود خرج کن؟ خب ما میگیم واقعا عقلا اینو میگن، یا میگن اونی که سبب زیان شما شد این بایه؟ بالاخره شما زمین رو که میخرید، زمین رو در میخرید و این در معرض بنا هست، زمین رو میخرن یا درخت بکنن یا ساختمون بسازن، مستند به اون بایه میشه این ضررها عرفاً و اون زامنه. پس این که ما بیاییم قاعده غرور رو انکار کنیم مطلقا الا فی مورده، نه اینو نمیشه گفت. بله از اون طرف به اطلاقهی ما قاعده غرور رو بگیم، اونم دلیل نداره. باید موارد سیره عقلائیه رو دید، بعد یک جنبندی هم نسبت به این موارد سیره های عقلائیه کرد. ممکنه برخی از موارد علم و جهل فرق کنه، مثل مثال بنگاهی، بعضی از موارد علم و جهل فرق نمی کنه، مثل اون مثال هایی که اول زدیم، یا همین مثالی که اخیراً زدیم راجع به این خسارت هایی که مشتری متحمل میشه در ساختن این زمین. بایه میگه من نمیدونستم این زمین دزدیه، خودم هم از کسی دیگه خریدم. میگه خب بالاخره شما به من ضرر زدی، علم و جهل فرق نمی کنه. این 100 میلیون خسارت من باعثش اینه که شما این زمین رو به من فروختی، حالا شما اشتباه کردی، خب بالاخره به من زیان زدی. موارد مختلفه و لذا نمیشه اینها رو جز با رجوع به سیره عقلائیه نمیشه حکم اینها رو به طور کلی بیان کرد. خب یقع الکلام فی بحث زمان القیمیه و المثلی. مشهور میگن زمان مثلی به مثل، زمان قیمی به قیمت. حالا قیمت یوم الغصب کما علیه السید الخویی، قیمت یوم التلف کما علیه المشهور، قیمت یوم الاداء کما هو مختار و جماعته. مثلا یک آقایی فرض کنید یک خانه ای رو از کسی 20 سال پیش غصب کرد، مثال راحت تر بزنیم، 20 سال پیش یک ماشینی رو کسی غصب کرد، موقع غصب 1 میلیون میارزید، بعد از چند سال تلف شد ولی زمان طلب 5 میلیون میارزید. امروز که میخواد ادا بکنه به مالک 10 میلیون میارزه. مرحوم آقای خویی میگه که همون قیمت یوم القصر. مشهور میگن قیمت یوم التلف، جماعتی میگن قیمت یوم الادا. چون ماشینه مستعمل، نه ماشین جدید، ماشین مستعمل قیمیه. اما اگر ماشین صفر رو قصد کرد، نه ماشین صفر مثلیه، اون ضامن مثلشه، باید هر روز که خواست بدن رو بده در فرض طلب یک ماشین صفر مشابه همون ماشین که طلب کرده ببره بده. ما در مقابل این نظری داریم از ابن جنید که گفته اصلا زمان کل اشیا به قیمته. و یک نظر دیگه‌ای در مقابل آن در فقه العقود مطرح کردن که زمان کل اشیا به مثله، حتی در قیمیات. ولذا اگر یه چیزی قیمی بود، یعنی چی؟ یعنی مشابهش نادر الوجود بود. قیمی اونی که مشابهش نادر الوجوده، در مقابل مثلی که مشابهش نادر الوجود نیست. یک چیزی قیمی بود، فرش دست باف قیمیه، فرش ماشینی مثلیه چون مشابهش نادر الوجود نیست. اگر یک شخصی زد فرش دست بافت شما را تلف کرد، ولی اتفاقا تو بازار یک فرش دست بافی پیدا شده مشابه همون فرش دست باف، اتفاقا در فقه العقود میگن چون ما معتقدیم زمان قیمی هم به مثله، منتها وقتی متأثر هست پیدا کردن مثل، عقلا میگن در مقام اداء وظیفه قیمت رو بده، اما تو ضامن مثلی. اما در جایی که متأثر نبود پیدا کردن مثل، اتفاقا پیدا شد، شما ضامن مثلی، دیگه ازت پذیرفته نیست که تکلیفاً بری قیمت بدی، باید بری همون فرش رو تهیه کنی بیای تحویل بدی، چون شما بدهکار به مثلی حتی در قیمیات، منتها در مقام تکلیف چون سخت است تهیه مثل در قیمیات، عقلا میگن در مقام تکلیف و اداء ذمه ما تنزل میکنیم، میپذیریم قیمت را، منتها هم باید قیمت یوم الاداء باشه، چون دیگه بحث قیمی و مثلی به هم خورد، همه چیز شد مثل، و هم اگر نادر الوجود اتفاقا پیدا شد مثل این مثال، باید شما برید اون مثل رو که اتفاقا پیدا شده بیارید و تحویل بدید. پس در مجموع شد 3 نظر. ببینیم آیا از این انظار کدوما درسته. ان شاء الله فردا